الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. در اسلام عبادات گذشته از اصالتی که اینها دارند، گذشته از این جهت جزء برنامه تربیتی اسلام است. لازم است این که عرض کردم توضیح بدهم. عرض کردم گذشته از اصالتی که عبادت دارد جزء برنامه تربیتی اسلام هم هست، اما این که اصالت دارد به معنی این است که قطع نظر از هر جهتی، قطع نظر از مسائل زندگی بشر، عبادت خودش هدف خلقت است، جزء اهداف خلقت است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. برای این که عبادت همونطوری که در شبهای اول عرض کردم مرکبی برای تقرب و در واقع برای تکامل واقعی بشر، چیزی که خود مظهر تکامل بشر است، خود هدف است و غایت است، لزومی ندارد که مقدمه و وسیله چیز دیگر باشد. ولی در این حال عبادات گذشته از این اصالت مقدمه چیز دیگر هم هستند، یعنی همینطوری که عرض کردم جزء برنامه تربیتی اسلام است. به این معنی که اسلام افراد را چه از نظر اخلاقی و چه از نظر اجتماعی که میخواهد تربیت بکند به وسیله عبادت، یعنی یکی از وسائلی که اتخاذ کرده است برای تربیت مردم عبادت است. و از قضا این وسیله از هر وسیله دیگری مؤثرتر و نافذتر است برای روح بشر و مؤثرتر است در اخلاق و روحیه بشر. حالا چطور است؟ این مطلب را من برای شما توضیح عرض می کنم. محور اخلاق، از اونی که میگن اخلاق، محور مسائل اخلاقی خود را فراموش کردن است، از خود گذشتن است، از منافع خود صرف نظر کردن است. همونطوری که در سلامت بدن یک اصل هست که این به منزله مبدا و منشأ همه خوبی ها هست و اون مسئله حمیت، یعنی ترک پرخوری. در اخلاق هم یه مسئله وجود دارد که اصل اساس همه مسائل اخلاقی و اون رهایی از خودی، رها کردن منیت است، ترک انانیت است. در مسائل اجتماعی اون اصلی که مادر همه اصلها هست باز عدالت هست. عدالت یعنی رعایت حقوق افراد دیگر. مشکلی که بشر در اخلاق دارد و هم در اجتماع دارد از جنبه اجرایی اینهاست. یعنی هیچ کس نیست که اخلاق رو نشناسد و هیچ کس نیست که نداند عدالت چه اندازه ضرورت دارد. مشکل کار در مرحله اجرا است. یعنی اون وقتی که انسان میخواد یک اصل اخلاقی را رعایت کند، میبیند منافعش در یک طرف قرار گرفته است، اخلاق در طرف دیگر. میبیند راستگویی در یک طرف قرار گرفته است، منفعت و سود در یک طرف دیگر. یا باید دروغ بگوید، خیانت کند و سود را ببرد، و یا باید راست بگوید، امانت بورزد و از سود صرف نظر کند. اینجاست که ما می‌بینیم بشر عملا هر چه که دم از اخلاق می‌زند و دم از عدالت می‌زند، پای عمل که می‌رسد ضد اخلاق عمل می کند و ضد عدالت عمل می کند. اون چیزی که پشتوانه اخلاق باشد و پشتوانه عدالت است، اون چیزی که اگر در انسان وجود پیدا بکند، در اونجا انسان به سهولت راه اخلاق را می گیرد و سود را که به دیده کنار می زند، راه عدالت را می گیرد و سود را به کناری می زند، تنها ایمان است. چه ایمانی؟ ایمان به خود عدالت و ایمان به خود اخلاق. چه انسان به عدالت به عنوان یک امر مقدس و به اخلاق به عنوان یک امر مقدس ایمان پیدا می کند؟ اون وقت ایمان پیدا می کند که به اصل اساس تقدس یعنی خدا ایمان داشته باشد. لذا بشر عملا به اون اندازه به عدالت پایبند است که به خدا معتقد باشد. اون اندازه عملا به اخلاق پایبند است که به خدا ایمان داشته باشد. مشکل اصل ما هم این است. خیال می کردن علم کافی. ما بدانیم و بشناسیم عدالت را و بشناسیم اخلاق را، عالم باشیم، کافی است که ما اخلاقی باشیم و کافی است که عادل باشیم. ولی عمل نشون داد که علم نه تنها اگر منتک از ایمان بشود، نه تنها برای اخلاق و عدالت مفید نیست، مضرم هست. مستاق قول صنایعی می‌شود که دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اما اگر ایمان پیدا شد، اخلاق و عدالت پابرجا می‌شود. اخلاق و عدالت بدون ایمان و بدون ایمان مذهبی مثل نشر اسکناس بدون پشتوانه.
ایمان مذهبی که آمد
اخلاق و عدالت میاد. اون وقت ما میگیم
در اسلام مسئله پرستش خدا به صورت یک امر مجزا از اخلاق و از عدالت قرار دادن نشده است. یعنی عبادت را وقتی که اسلام دستور میدهد تشریف را اخلاق و عدالت قرار میدهد، یا بگید عدالت و اخلاق را که تعریف میکند تشریف را عدالت عبادت قرار میدهد، چون غیر از این ممکن نیست. ممکن نیست. ببینید شما، حالا من یه مثالی براتون عرض میکنم. شما در کجای دنیا و در چه مکتبی از مکاتب دنیا سراغ دارید که مجرم به پای خودش بیاد به پای میز مجازات، به پای خودش بیاد؟ همیشه کار مجرم این است که از مجازات فرار می کند. تنها قدرتی که مجرم را به پای خودش و به اختیار خودش و به اراده خودش او را می کشاند پای میز مجازات قدرت ایمان است. غیر از این چیزی دیگری نیست. ما وقتی که نگاه میکنیم به صدر اسلام، البته میگم صدر اسلام نیست که در غیر صدر اسلام نمونه نداریم، در غیر صدر اسلام هم به هر اندازه ایمان بوده نمونه است. اسلام برای مجرم مجازات معین کرده است. مثلا فرض کنید برای شرابخوار مجازات معین کرده است، برای زناکار مجازات معین کرده است، برای دزد مجازات معین کرده است. و از یه طرف دیگر یه اصلی هست در اسلام و اون این که الحدود یدرع بالشبهات، یعنی حدود که جاری می شود با اندک شبهه ضعف می شود. اسلام هرگز مکلف نمی کند قاضی را، حاکم را که برود تجسس بکند، تحقیق بکند تا مجرم رو پیدا کنند، بلکه در دل مجرم نیروی میگذارد که خودش به پای جرم بیاد. ما میبینیم در زمان پیغمبر اکرم، در زمان امیرالمؤمنین چه بسیار اتفاق افتاده است. کسی که خودش آمده از حضور پیغمبر یا امام یا رسول الله یا امیرالمؤمنین من فلان جرم را مرتکب شده‌ام، من مجازات کن، من پاک کن، من آلوده هستم، من پاک کن. بابا میاد خدمت رسول اکرم، یا رسول الله من زنا کردم، من مجازات کن. پیغمبر میگوید که چون در این جور مسائل چهار بار باید اقرار بکند، یک بار اقرار کافی نیست. پیغمبر می فرماید که لعلک قبل، شاید تو اون زن رو بوسیدی، حالا میگی که من زنا کردم. حرف به دهنش می دهد. اگه می گفت بله بوسیدم، حالا من خواستم بگم بوسیدنم مثل زناست، تموم شده بود قضیه. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم. لعلک غمض، شاید تو نسکون گرفتی طرف را. شاید دیگه بله همین مقدار بیشتر از این نبود. نه یا رسول الله، زنا کردم. شاید تا نزدیک به حد زنا رسیده است و زنای واقعی تحقق پیدا نکرده است، باز میگن نه یا رسول الله. یا رسول الله من آلوده شدم، من نجس شدم، من آمدم تو حد بر من جاری کنی، در همین دنیا من مجازات کنی که من نمیخوام به مجازات دنیای دیگر بماند. در کافیس این حدیث که عرض می کنم، زنی آمد خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام، یا امیر المؤمنین من زنا کردم به زنای محسنه، من شوهردار بودم و شوهردار هستم، در نبودن شوهرم زنا کردم و از راه زنا هم حامله شده ام، من مجازات کن، تحهرنی، عبارت اینه، تحهرنی، من پاکیزه بکن، من آلودم، من پاکیزه بکن. عرض کردم یک بار اقرار کافی نیست، میگه چهار بار باید اقرار بکنی. و حتی بنای اسلام در این نیست که حتی برای تجسس تو برود تجسس کند یا به لطائف الهیال اقرار بکشد، بلکه وقتی که اقرار میکند دیگه بهانه ردش میکنم. و گفت خیلی خوب، حالا تو زنا کرده ای، یک زن شوهردار اگر زنا بکند باید رجم بشود، یعنی باید سنگسار بشود، ما باید تو را سنگسار کنیم. اونا تقصیر این بچه ای که در رحم داری چیست؟ از سر شما نیستیم سنگسار بکنیم. حالا برو هر وقت وضع حمل کردی، حالا برو به خاطر این بچه ما نمیتونیم تو را سنگسار بکنیم. رفت، بعد چند ماه یه وقتی زن آمد یه بچه هم بغله، یا امیر المؤمنین تحرمی، من پاکیزه کن. گفتی عذر من این بچه بچه به دنیا هست، اقرار دومه. فرمود خب حالا ما سر سنگسار بکنیم، این بچه چه تقصیر داره؟ این مادر میخواد، این سیر مادر میخواد، پرستاری مادر میخواد، حالا برو، حالا برو، این بچه احتیاج داره. برگشت در حالی که ناراحت بود، رفت یه مدتی، بعد از مثل دو سال آمد، دو آمد بچه هم دست که گرفت آمد، یا امیرالمومنین سهرمی، بچه دیگه سیر نمی خورد، احتیاج به سیر خوردن ندارد، بزرگ شده است، من پاکیزه کنم. فرمود نه، این بچه هنوز احتیاج نیست. سه بار اقرار است دیگه، بچه هنوز احتیاج داره به مادر، برو برو، حال احتیاج داره به مادر. این دفعه که دست بچه شو گرفت رفت اشک میریخت، میگم خدایا این سومین بار است که من آمدم پیش امام تو، پیش خلیفه مسلمین، آمدم من پاکیزه بکند و هر نوبتی من رو یک بهانه رد میکند، خدای من نمیخوام این آلودگی را، من آمدم من سنگسار بکنم. این وسیله پاک شد. اتفاقا عمرو بن حریث که آدم منافقی هم هست، تشبیش افتاد دید این زن میگرید به میرود، گفت چیه چه خبره؟ گفت یه همچه قضیه دارم، گفت یه من حلش میکنم، بچه رو بده من متصفل این بچه، من متعهد میشم. قافل از این که علی نمیخواد اقرار چهارم را از این بگیرم. یه وقت زن برگشت با بچه با عمرو بن حریث، آمد خدمت امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین تحرمی، من زنا کردم، تکلیف بچه هم روشن شد، این مرد قبول کرده که بچه من بزرگ کنم، من پاکیزه کنم. ناراحت شد امیر المؤمنین که چرا عصبی اینجا کشید. این نیروی ایمان است، نیروی مذهب است که در عمق وجدان انسان سنگ می اندازد که انسان به تسلیم عدالت می کنند، تسلیم اخلاق می کنند. عبادت برای این است که حیات ایمانی انسان تجدید بشود، تازه بشود، طراوت پیدا کند، قوت پیدا کند، نیرو پیدا کند. به هر اندازه که ایمان انسان بیشتر باشد، بیشتر بیاد خدا، به هر اندازه که انسان بیاد خدا باشد، کمتر معصیت میکنه. این دیگه میدونی که معصیت کردن و نکردن دائر مدار علم نیست، دائر مدار غفلت و تذکر. به هر اندازه که انسان بیشتر غافل باشه، یعنی فراموش داشته باشه خدا را، بیشتر معصیت میکنه. به هر اندازه که خدا بیشتر بیاد بیاد، کمتر معصیت میکنه. اینجا حالا رسیدم به این مطلب، یه موضوع را براتون سر بدم. شما شنیدید که پیغمبران معصومن، شنیدید که ائمه معصومن، امیر المؤمنین معصوم است، امام حسن، امام حسین معصوم است، امام زین العابدین، ائمه دیگر معصوم هستند. از شما این پرسن آقا ائمه که معصوم هستن یا پیغمبران که معصومن یعنی چه؟ میگید اینها هرگز گناه نمی کنن. خیلی خوب راست کن معنیستم همین. بعد از شما می پرسن آقا چرا گناه نمی کنن؟ این چرا را بخواید شما جواب بگید؟ دو جور ممکنه جواب بگید. یه جور این هست بعضی ها می گویند که پیغمبران و ائمه از اون جهت معصومند و گناه نمی کنند که خداوند به قهر و به قصر مانع گناه کردنشون است. یعنی هر وقت می خوان گناه بکنند خداوند میاد مانع می شود جلوشون می گیرد. اگر معنی اسمت این باشه که فضیلتی نیست، هیچ کمالی نیست. بنده و شما هم اگر اینجور باشد که هر وقت بخیم معصیت بکنیم یه قوه ای از خارج بیاد جلو ما رو بگیرد، مانع بشود، مزاحم بشود، حائل بشود میان ما و میان گناه، قهران ما معصیت نمی کنیم. پس چه فضیلت اونا بر ما دارد؟ فقط فرقشون با ما اون وقت اینجور خواهد بود. اونها به اصطلاح بندگانی هستن که خدا تبعیض قائل شده است. اونا وقتی میخوان برن معصیت کنن جلوش رو نمیگیرن، ما میخوان برن معصیت کنیم جلو مرده میگیرن. نه اشتباه، خدا که اونها را معصوم کرده است نه معنیش این است که اونا میخوان برن معصیت بکنن بعد خدا میاد مانع میشود. این چیزی دیگه است. چیه قضیه؟ ببینید آقا معنی اسمت اون نهایت درجه ایمان است. ایمان به هر اندازه که زیادتر باشد خدا بیشتر بیاد انسان است. مثلا افراد بی ایمان بی ایمان که اساسا یه روز تمام میگذره، دو روز تمام میگذره، یک هفته میگذره، یک ماه میگذره، اصلا چیزی که بیادش نمیفتد خدا یک قافل مطلق. بعضی از افراد اینجور هستن گاهی از اوقات بیاد خدا میفتن، فکر میکنن خب ما خدایی داریم، این خدا بالاتر ما، خدا میبیند، خدا میداند. در یه لحظه همچنین یه لحظه خدا تو ذهنش میاد بعد دو مرتبه فراموش میکنه، انگار اساسا خدایی نیست علیه الله. ولی بعضی از افراد که ایمانشون بیشتر است نه، گاهی در حال غفلتن گاهی در حال حضور، گاهی در حال غفلتن گاهی در حال حضور. در وقتی که در حال غفلتن معصیت از اینها صادر می شود، اما وقتی که در حال حضور هستن قهرن معصیت از اینها صادر نمی شه. چون در حالی که توجه دارن به خدا امکان ندارد که معصیت کنن. لا یزلل زانی و هو مؤمن. در حالی که ایمان واقعا در روح انسان هست و حضور دارد انسان معصیت نمی کند. ولی اگر ایمان انسان به حد کمال رسید به طوری که انسان دائم الحضور شد، دائم الحضور یعنی همیشه خدا در دل او حاضر است، حتی قفلت برش دست نمیدهد، هر کاری را که میکند در این حال بیاد خدا. قرآن میگوید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی که معامله، خرید و فروش، تجارت اونها را از یاد خدا باز نمی‌دارد. نمی‌گوید مردانی که معامله نمی‌کنند، نمی‌گوید مردانی که تجارت نمی‌کنند. اسلام نه از سه مردم بگه معامله نکنید، تجارت بکنید، برعکس تشویق کرده است کار کنید، کسب کنید، معامله کنید، تجارت کنید. میگه مردانی که خرید و فروش میکنند، تجارت میکنند، کسب میکنند، مشاغل زندگی را دارند، ولی در حالی که همه اینها را دارند آنی هم از خدا غافل نیست، پشت ترازوی عطاری و بقالی خودش هست، دائما هم مشغول حرف زدن است و مکالمه است و هرچن جنس به ترازو گذاشتن و سکیدن و وزن کردن و جنس تحویل دادن و پول گرفتن است. اما چیزی که هرگز فراموش نمی کند خدا. خدا همیشه تو ذهنه.